بهش اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند. ذهن،
مغز،
زندگی.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام، از شبکه رادیوی سلامت با برنامه ذهن، مغز، زندگی در خدمت شما هستم.
ذهن،
مغز،
زندگی.
در این برنامه قصد داریم درباره نقش علوم اعصاب در تبلیغات و متقاعدسازی مشتریان با جناب آقای دکتر سجاد حق‌شناس، متخصص علوم اعصاب شناختی، گفتگو کنم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. ممنونم از اینکه دعوت کردیم و خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آی دکتر لطف کنید بفهمید که چرا در سالهای اخیر علوم اعصاب و به ویژه علوم اعصاب شناختی در تبلیغات اینقدر مورد توجه قرار گرفته؟
بسیار عالی. عرض کنم خدمتتون که در ابتدا باید یک شاید تعریف جامعی راجع به علوم اعصاب انجام بشه و در نهایت ببینیم تبلیغات چه تأثیری میتونه روی کارکرد داشته باشه.
بله بفرمایید.
علوم اعصاب در به طور کلی به معنای کارکرد ذهن هست و کارکرد مغز که در نهایت این کارکرد فرد به یک تصمیم گیری و به یک رفتار کامل برسه.
بله.
مثل اینکه به هر حال به لحاظ سلولی مولکولی و به لحاظ مثال مدارهای مغزی موقعی که مغز شروع میکنه به کار کردن در نهایت ما تصمیم میگیریم، در نهایت ما استدلال داریم و قضاوت ها اتفاق میفته و این بر میگرده به اینکه ما بتونیم اون مدل زندگی خودمون رو در نهایت انجام بدیم و پیش بریم و خروجی هایی که اتفاق میفته از این بحث پردازش های مغزی و کارکرد ذهن در نهایت منجر به یک سری تعاملات انسانی و رفتارهای خروجی میشه. اگر که از این منظر نگاه بکنیم به علوم اعصاب، کارکرد ذهن یا همان برانگیختگی سلول های مغزی مدلی هست که منجر به نهایتاً یک سری رفتارهای عالی انسانی میشه، مثل تصمیم گیری و مثل قضاوت، که معمولاً توی مدل تبلیغاتی و مدل تبلیغا و تاثیرگذاری این موارد روی کارکرد مغز یک نوع مدلی رو ایجاد میکنن که معمولاً باعث میشه که برانگیختگی ذهنی به صورت ناخودآگاه اتفاق بیفته.
ماله.
و موقعی که از ابتدای این مسیر این برانگیختگی ذهنی به صورت هدفمند تغییر میکنه، در نهایت منجر به اون رفتاری خواهد شد که خب کسانی که سازنده این تبلیغات هستن، کسانی که خب با هدف خاصی این کار رو میکنن، میتونن به اون هدفی که دنبال میکنن برسن.
مرسی.
این که باعث شده تبلیغات و اثرگذاری تبلیغات با علوم اعصاب یک مقداری خب به هر حال در هم تنیده بشه و روی همدیگه اثر بذارن، نقشی هست که مواردی که باهاش تبلیغات اتفاق میفته و اون ورودی های حسی که به مغز وارد میشه باعث اون برانگیختگی خواهد شد و اینجا یک فصل مشترک و زبان مشترک بین علوم اعصاب و حالا مبحث تبلیغات برقرار میشه.
آی دکتر میخواستم بدونم که آیا انتخاب، یعنی اون چیزی که من به عنوان مشتری انتخاب میکنم، در ادامه مسیر تصمیم گیری و جز همون کارکردهای عالی محسوب میشه؟
ما موقعی انتخاب میکنیم به عنوان شاید مورد نهایی که به یه تصمیم گیری رسیده باشه ماله؟ که معمولا مغز یک سری فیلترها انجام میده، مثل اینکه من نیاز داشته باشم که یک کفشی بخرم ماله. موقعی که وارد مغازه میشم یا از پشت ویترین دارم نگاه میکنم، مغز من بر اساس فیلترهایی که وجود داره سعی میکنه یک سری گزینه‌ها رو حذف بکنه و یک سری گزینه‌ها برجسته میشه.
درسته.
این فیلترها ناشی از مثلا شکل ظاهری، ناشی از حتی قیمت و بحث اون علایق و سلیقه هایی هست که من دارم، حتی ممکنه برگرده به اون بایاس ذهنی من، اون که مثال من یه کفشی رو حالا پای یکی از دوستان دیدم دنبال همون میگردم. مغز اینها رو فیلتر میکنه و شما از مثال 500 تا کفشی که مثال تو اون فروشگاه وجود داره در نهایت میرسی به یه دونه. پس این چیزی که به صورت انتخاب اتفاق میفته فیلترهایی هست که مغز ایجاد میکنه.
درسته.
و مسئله اینجاست که اتفاقا تبلیغات رو همین فیلترها اثر میذاره، مثل اینکه من شاید هیچ موقع مغزم نمی رفته به این سمت که بخوام فلان مدل رو انتخاب بکنم یا فلان رنگ رو انتخاب بکنم، اما موقعی که توی بحث تبلیغات ناخودآگاه از شاید کیفیت مثال تعریف میشه یا از شاید بحث مد بودن تعریف میشه، حتی بحث مد جامعه هم ناخودآگاه روی کارکرد مغز و در نهایت انتخاب تاثیر میذاره. موقعی که میرم سراغ اون محصول، مغز من خیلی آگاهانه این فیلترها رو میبره به سمتی که اون تبلیغا روش اثر گذاشته و ممکنه فیلترهایی توی مغز من اون لحظه اتفاق بیفته که من اگر که اون تبلیغات روم اثر نذاشته بود اصلا اون فیلترها وجود نداشت.
ماله.
و در نهایت به قول شما میرسیم به یک انتخابی که اثرگذاری اون تبلیغات روش کاملا مشروط هست.
درسته. خب قطعا در مسیر تبلیغات، در فضای تبلیغات حضور مهم مشتری رو نمیتونیم نادیده بگیریم.
بله.
در این فضا با بهره‌گیری از علوم اعصاب شناختی چه ویژگی هایی از مشتری باید مد نظر قرار بگیره؟
درست. معمولا از نظر علوم اعصاب فضای تبلیغاتی مثمر ثمر هست و مؤثر هست که اثرگذاریش رو روی ورودی های حسی بذاره. یعنی اگر که ما بیایم آگاهانه از یک چیزی تعریف بکنیم و بیایم سطوح بالای مغز رو هدف بگیریم، مثل اینکه من بیام خب شروع کنم تمجید کردن از یک محصول به طور مثال، و چون این روی سطح آگاهی و سطح کاگنیشن فرد اثر میذاره، خیلی تاثیر خاصی نخواهد داشت، به خاطر اینکه خب ما میریم مستقیم روی تصمیم گیری و قضاوت فرد داریم اثر میذاریم. اما مواردی که توی تبلیغات میتونه مثمر ثمر باشه، بیاد روی ورودی های حسی که قسمت ناخودآگاه مغز اثر بذاره و این روند رو از ابتدا ایجاد بکنه، باعث شاید کمتر مقاومت کردن مغز و ذهن خواهد شد و این ورودی های حسی ناخودآگاه باعث میشه که ذهن اون طرف یا به قول شما ذهن مشتری ناخودآگاه بیاد به اون سمتی که اون صاحب محصول دنبالش میگرده. مثل چی؟ مثل این که مثال من یه محصول حالا جزء مثلا موارد تغذیه خوراکی دارم، ناخودآگاه میام این قضیه رو به سمت مثلا طعم‌های مختلف، به سمت مثلا بوهای مختلف، به سمت رنگ‌هایی که معمولا باعث برانگیختگی ناخودآگاه اون ورودی حسی بینایی میشه، یا مثال میام از شاید نوع چیدمانی استفاده میکنم یا نوع رنگ‌های استفاده میکنم تو تبلیغ که میدونم اگر که مغز مواجه بشه با این ورودی حسی، اون قسمتی از مغز که اصطلاحاً مسئول آتش هست تحریک میشه عملا. این برانگیختگی ناخودآگاه و اون اصطلاحا پاسخ خود به اصطلاح اون برانگیختگی مغز منجر به این میشه که اون ذهنیت به صورت پایه‌ای توی ذهن مشتری ها ایجاد بشه و دیگه بحث روند بعدی و اون پروسه بعدی که تبدیل به قضاوت میشه، تبدیل به تصمیم گیری میشه و در نهایت اون انتخاب اون محصول توسط خود مشتری ناخودآگاه اتفاق خواهد افتاد.
بسیار عالی آیه دکتر سجاد حق‌شناس، متخصص علوم اعصاب شناختی. دعوت میکنم از شنوندگان عزیز که بخشی رو بشنوند و در ادامه در خدمت عزیزان هستیم.
در هر ثانیه حواس شما توسط بیش از 2 میلیون بیت اطلاعات بمباران می شود. تنها عاملی که از اشباع شدن مغز شما جلوگیری می کند تحت عنوان نظام فعال کننده مشبک شناخته می شود. این سیستم به مانند یک فیلتر عمل کرده و تصمیم می گیرد که کدام بخش از اطلاعات باید به منظور پردازش بیشتر وارد مغز شود و کدام بخش از اطلاعات نیز باید نادیده گرفته شود. پیشرفت‌های اخیر در حوزه روانشناسی و علوم اعصاب پرده از برخی عوامل تحریک کننده توجه که بیشتر مورد توجه نظام فعال کننده مشبک قرار دارند برداشته است. این نتایج کاربردهای بسیار زیادی برای بازاریابانی دارد که در پی جلب توجه مخاطبین خود می باشند. استفاده از علوم اعصاب در تبلیغات و بازاریابی نورو مارکتینگ یا بازاریابی عصبی نام دارد. بازاریابی عصبی بیش از آن که به تحلیل رفتارهای مشتری بپردازد، سعی در کشف فضای ناخودآگاه ذهن او دارد. این علم تلاش می‌کند با ارزیابی تبلیغاتی که مخاطب با آنها روبروست، تحلیل انواع روش‌های بازاریابی، بررسی اثر بسته‌بندی روی تصمیم مشتری، اثر بخشی محتوا و عواملی از این دست دریابد که چه اتفاقاتی در ناخودآگاه مشتری رخ می‌دهد که او تصمیم می‌گیرد چیزی را بخرد. بازاریابی عصبی تلاش می‌کند که با استفاده از دانش حاصل از تحقیق روی علوم اعصاب و علوم شناختی، روش‌های اثربخش‌تر کردن تبلیغات را پیدا کند. همچنین بازاریابی عصبی تلاش می‌کند تا حد امکان بدون نیاز به سعی و خطا در روش‌های بازاریابی برای پیدا کردن بهترین روش برای اثرگذاری روی مشتری، بهترین روش بازاریابی و تبلیغات را پیدا کند. هدف از بازاریابی عصبی همین است: انتقال بهتر پیام‌های بازاریابی به دیگران و افزایش احتمال خرید توسط مشتری.
با برنامه ذهن مغز زندگی در خدمت شما عزیزان شنونده هستم و میزبان جناب آقای دکتر سجاد حق‌شناس، متخصص علوم اعصاب شناختی هستم. در این برنامه درباره تبلیغات در فضای علوم اعصاب، به ویژه علوم اعصاب شناختی و متقاعدسازی مشتریان با آقای دکتر گفتگو میکنم. آقای دکتر، شما اشاره کردید به بعضی از شاخص‌ها و المان‌هایی که میتونه بر میزان توجه مشتری تأثیر بذاره.
بله.
مثل رنگ و شکل و اندازه و کیفیت یک کالا یا یک خدمت. آیا غیر از این شاخص‌ها موارد دیگه‌ای هم هست که بخواید بهش اشاره بکنید؟
بله، به طور کلی هر آن چیزی که باعث تحریک گیرنده های روی بدن میشه.
بله.
مثل اینکه خب شاید الان تبلیغات در زمان قدیم بیشتر به سمت ورودی های بینایی بود.
بله.
در صورتی که الان توی علم جدید تبلیغات به خاطر اینکه گیرنده های بعدی و موازی بینایی رو هم تحریک بکنن، مثل حتی گیرنده لمس به طور مثال.
بله.
یا پک هایی وجود داره توی تبلیغات نوین که شاید از بوهای مختلفی استفاده بکنن، رایحه های مختلفی استفاده بکنن. اینها معنیش اینه که علم اعصاب، علوم اعصاب اومده کاملا این رو مشخص کرده که هر چقدر ورودی های حسی به سمت مغز تحریک بیشتری بشه، عملا ناخودآگاه درک اون محصول و درک اون تبلیغ و اثرگذاری اون مواردی که به ذهن وارد میشه خب بیشتر خواهد بود. من خدمتتون عرض کردم وقتی که ورودی های حسی به صورت کامل تحریک میشه ناخودآگاه و خوشایند عملا این تحریکات حسی که معمولا هم توی تبلیغات و فضای تبلیغات بیشتر از ورودی های بینایی استفاده میکنه، ولی خب تو تبلیغات مدل یا اون پکیجینگی که جدیدن خب خیلی به صورت علمی بهش نگاه میکنه حسای دیگه هم وجود داره. مثل چی؟ مثل اینکه من قراره که تبلیغ یک محصول پوشیدنی رو داشته باشم، بیام مثلا گیفت هایی رو داشته باشم یا پکیج هایی رو داشته باشم که وقتی فرد به اون بسته دست میزنه که بخواد حالا اونو بازگاه، یه حس لمسی یا حس تکتایل خب خوشایندی رو داشته باشه عمل، یعنی اینها هم تاثیرگذار خواهد بود.
ماله.
وقتی که این ورودی های حسی و به صورت کلی المان های حسی کاملتر تحریک بشه، اون برانگیختگی ذهنی که هدف اصلی تبلیغات هست خب بیشتر ما بهش میرسیم و کاملتر میرسیم و بقیه روند دیگه به عهده خود مشتریه. یعنی اینکه ما بیایم بگیم خب ما چطوری میتونیم روی قضاوت یا حق انتخاب فرد کار بکنیم، چطوری روی استدلال فرد کار بکنیم، شاید همین تحریکات حسی و ورودی‌های حسی اگر که به صورت همه جانبه وجود داشته باشه، حالا اون بحثای صداقت و مصداقای صداقتی هم که وجود داره تو تبلیغات که مطمئناً تاثیرگذار و مهم هست، اگر که این ورودی‌های حسی به صورت جامع اتفاق بیفته،
بله،
شاید از اون به بعدش به عهده خود مشتری میتونه باشه. و به نظر من یکی از مهمترین قسمت های تبلیغات هم همینه که شاید یه بحث ما بحثی داریم به اسم بحث ضد تبلیغات، اون هم اصرارهای شاید اضافی هست که توی خیلی از تبلیغات وجود داره. این اصرارهای اضافی اصطلاحاً همون اشتباهاتی هست که صاحبان مشاغل میان روی قسمت‌های بالای مغزی میخوان تبلیغات بکنن، مثل اینکه بیان استدلال فرد رو تحت تاثیر قرار بدن، قضاوتش رو تحت تاثیر قرار بدن و این خودش رو به صورت یک آیتم ضد تبلیغات نشون میده، در صورتی که علم اعصاب با توجه به اطلاعاتی که راجع به ورودی حسی پیدا کرده، اینکه اگر که از مسیر بینایی وارد بشه اون ذهن ناخودآگاه و برانگیختگی سلول مولکولی تو کدوم قسمت مغز اتفاق میفته و در نهایت اگر که ورودی های حسی به صورتی همه جانبه تحریک بشه، ما یک پارچگی حسی رو داریم که اصطلاحا بهش میگن سنسوری اینتگریشن. این یک پارچگی حسی باعث ایجاد یک باور میشه، باعث ایجاد یک به قول معروف نگرش میشه، اون نگرشه از اون به بعد دیگه به عهده خود مشتری هست که انتخاب بکنه و قضاوت درست رو انجام بده.
خب حالا آقای دکتر، من یک مشتری رو در نظر میگیرم، یک مراجعه کننده ای رو در نظر میگیرم که در یک فروشگاهی قرار گرفته و توی این فروشگاه انواع اقسام کالا و خدمات وجود داره و این به قصد خرید حالا یک کالای مشخص اومده اونجا،
بله،
ولی وقتی که با انواع اقسام اینها مواجه میشه شاید اطلاعات زیادی مغزش رو اشباع بکنه. آیا سیستمی وجود داره که جلوی این اشباع اطلاعات رو بگیره؟
بله، معمولا کسایی که خیلی حرفه‌ای به این قضیه نگاه میکنن کسایی هستن که چیدمان اون فروشگاهی که چون مثال زدیم فروشگاه، چیدمان فروشگاه رو خیلی خوب در نظر میگیرن.
بله.
اینکه وارد هر قسمت بشه و وارد هر سکشنی که بشه مدالیتاهایی که دقیقاً برانگیختگی سلولی و مولکولی رو ایجاد خواهد کرد رو تحریک بکنن و وقتی این سکشن تموم شد وارد سکشن بعدی شد، خب یک برانگیختگی دیگه یا یک ورودیای حسی دیگه رو تحریک بکنه. مثل چی؟ مثل اینکه مثال مشتری وارد یک فروشگاه بزرگ میشه و میره توی قسمت مواد غذایی، بر اساس رنگ‌هایی که اونجا هست، مثلا حالا نوشیدنی های مختلف، بر اساس نوع رنگ ها علم اعصاب اومده اینجوری بررسی کرده که کدوم رنگ ها اون لحظه میتونه برانگیختگی سلول ها و مدار های تشنگی رو ایجاد بکنه.
ماله.
اون باعث میشه اگر که دیزاین اونجا و طرح اون سکشن یه شکلی باشه که مسیرهای تشنگی تحریک بشه، خب باعث میشه از اون اشباع به اصطلاح غیر هدفمند ورودی ها هم جلوگیری کنه. یا اگر که وارد سکشن مثلا بخش خوراکی ها میشه، به طور مثال مثلا کیک ها مثلا، اونجا حتی میتونه از ورودی های حسی بویایی استفاده بکنه اگر که یک ساختار تبلیغاتی درستی و با استراکچر توی اون فروشگاه وجود داشته باشه، مثل رایه هایی که همون لحظه اونجا خب پخش میشه و باعث میشه که اون ورودی های حسی بویایی ایجاد اون حس گشنگی رو انجام بده و به قول شما حتی اگر که فرد قصد خرید هم نداشته باشه و اصلا واسه یه هدف دیگه اومده باشه، خب اون ذهن ناخودآگاه و اون تحریک سلولی و برانگیختگی منجر به ایجاد اون رفتار میشه، به خاطر اینکه اون نیاز گشنگی رو انجام میده به لحاظ علم اعصاب و اون مدارک تحریک شد باعث ایجاد اون رفتار میشه. اون رفتار خب در نهایت میتونه خرید اون آیتم باشه. توی خیلی از موارد حتی عرض کردم خدمتتون حس تکتایل، حس لمس رو میتونن ایجاد بکنن، بسته به سکشن های مختلف داره، قسمت های مختلف فروشگاه یک جوری دیزاین بشه که این دیزاین باعث هم ورودی های مختص و تخصصی اون کالا بشه به مغز و هم از اشباع مغز توسط محرکات مختلف و متنوع جلوگیری کنه.
بله واقعا دنیای تبلیغات دنیای جذابیه، به ویژه اینکه با دنیای مغز و علوم اعصاب عجیب میشه.
همینطور.
خیلی ممنونم از توضیحتون آقای دکتر سجاد حق‌شناس متخصص علوم اعصاب شناختی. و از شنوندگان عزیز دعوت میکنم بخشی رو بشنوند و بعد در خدمتشون خواهیم بود.
ذهن،
مغز،
زندگی.
با ادامه برنامه ذهن، مغز، زندگی از شبکه رادیوی سلامت در خدمت شما عزیزان شنونده هستم و میزبان جناب آقای دکتر سجاد حق‌شناس متخصص علوم اعصاب شناختی هستم. ما در حال گفتگو درباره تبلیغات از منظر علوم اعصاب شناختی و متقاعدسازی مشتریان هستیم. آقای دکتر در بخش پایانی خواستم از شما بپرسم که با توجه به تبلیغات مختلف شرکت‌های تبلیغاتی چطور میتونن مشتریان رو متقاعد بکنن تا از کالاها و خدمات اونها استفاده بکنن؟
بله، باید عرض بکنم که توی علم جدید نوروساینس و علوم اعصاب واژه‌های جدید اومده که فصل مشترک بحث بازاریابی هست و بحث سیستم عصبی.
مثل واژه‌هایی
از قبیل نورومارکتینگ که بحث بازاریابی عصبی خب جدیداً توی خیلی از مشاغل بروز و مدرن داره استفاده میشه. بحث نورو پکیجینگ رو ما داریم، این که حالا فلان شرکت یا فلان کارخونه اون پک هایی که در نهایت به دست مشتری میرسه که محصولاتشون داخلش هست چطوری دیزاین بشه، که بحث نورو ادورتایزمنت رو هم ما داریم که بحث تبلیغات و تیزرهای تبلیغاتی حتی شعارهای تبلیغاتی چطور نوشته بشه، با چه هدفی چطور طراحی بشه. و در نهایت این واژه ها خب یک سری رشته های جدید و علمای جدیدی رو ایجاد کرده و فصل مشترک نوروساینس هست با بحث مارکتینگ. مسئله مهم اینجا است که به نظر من سازمان هایی که خیلی اصولی و علمی میخوان این کار رو بکنن یک مطالعه‌ای رو روی محصولشون، محصولی که نهایی شده، حالا بسته‌بندی خاصی هست یا محصول خوراکی هست، برای متقاعد کردن مشتری‌ها این محصول رو به نظر من از نگاه علوم اعصاب با تست بکنن. خیلی خوب و خیلی علمی و آکادمیک میشه طراحی کرد مطالعه‌ای رو که اثرگذاری اون محصول رو روی ورودی‌های حسی و ورودی‌های ناخودآگاه مغز افراد سنجش کنیم و ارزیابی بکنیم. و اگر که ما به طور مثال توی نورو پکیجینگ اگر که ما 5 تا بسته داشته باشیم که این 5 تا طرح‌های مختلف طرح‌های نهایی اون شرکت شده و اون سازمان میخواد یکی از اینها رو به عنوان بهترین طرح نهایی که قراره وارد بازار بشه انتخاب بکنه، خب خیلی راحت میشه یک مطالعه رو دیزاین کرد، یک مطالعه رو طراحی کرد که افراد شرکت کننده که آشنا هم نیستن به این قضیه، به صورت بلایند عملا که در جریان هم نباشن، مواجهه بشه ذهنشون با این پکیج و بسته‌بندی، و از اون ور ما بیان توی مطالعه علوم اعصاب پاسخ ناخودآگاه مغز اینها رو سنجش بکنیم با ابزارهای نوروفیزیولوژی که توی آزمایشگاه‌های نوروساینس موجود هست، مثل QEG، مثل EEG، مثل ERP، که هر کدوم پاسخ به اصطلاح پتانسیل مغزی رو و اون برانگیختگی رو سنجش میکنه و خیلی راحت بر اساس این پاسخ ناخودآگاه مغز ما میفهمیم که کدوم یکی از این پکیج ها اون بیشترین تاثیرگذاری رو روی کدوم قسمت مغز، روی کدوم ورودی و در نهایت کدوم مدار مغزی ایجاد میکنه. و خب از قبل هم علوم اعصاب این رو به صورت تثبیت شده شناخته که مثال فلان مدار مغزی مسئول حالا فلان احساس است به طور مثال، یا فلان ادراک است، و در نهایت اون بهترین انتخاب خواهد بود و تاثیرگذاری بیشتری رو روی بازار خواهد داشت.
و قطعا بر اساس همین مطالعات هستش که میتونن کسانی که در حوزه تبلیغات فعال هستن اقدامات بعدیشون رو برای جلب بیشتر مشتریان در نظر بگیرن.
همینطور. بله دقیقاً.
بله. تا اینجای بس اون چیزی رو که شما فرمودید در ذهنمون اون چیزی که متبادر میشه این هستش که ما در دنیای واقعی این عملیات رو داریم انجام میدیم، اما در دنیای شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی این تبلیغات چطور میتونه صورت بگیره و تأثیر علوم اعصاب و مخصوصاً علوم اعصاب شناختی رو چطور میتونید توضیح بدید؟
بله، طبق فرموده شما توی بحث‌های اجتماعی و شاید مراوده‌های رفتاری که افراد با همدیگه دارن یا بحث صحنه‌هایی که معمولاً افراد می‌بینن، یک اصلی وجود داره توی بحث علوم اعصاب، اون هم این هست که هر چقدر مغز مواجه بشه و درگیر بشه با یک سری ورودی‌های حسی، ناخودآگاه حساسیتش نسبت به اون ورودی پایین میاد.
معنی.
اسمشو بذاریم عادت. مثل اینکه شما اصطلاحاً یک کفش تنگی رو می‌پوشین، بالا شاید چند دقیقه توجهتون بهش باشه که خب داره پا رو فشار میده، ولی بعد از چند دقیقه انگار که اون ارسال سیگنال ها آروم آروم کم میشه و اصطلاحاً بحث ادابتیشن و سازش و انطباق اتفاق میفته توی سلول‌های عصبی. مسئله اینجاست که توی مباحث اجتماعی، اصلا بحث تبلیغات رو بذاریم کنار، توی مباحث اجتماعی موقعی که مغز افراد جامعه به صورت خیلی زیاد مواجه میشه با یه صحنه‌هایی، حالا نه چه صحنه‌های تنش‌زا هست چه برعکس صحنه‌هایی که توش آرامشه، مثل نوع رانندگی افراد جامعه یا درگیری‌هایی که توی جامعه وجود داره، یا اصلا بحث زیباسازی که توی جامعه وجود داره، یا یک المان شهری که من مدام از در خونم میام بیرون و مدام با اون برخورد میکنم،
درسته.
بحث نماهای ساختمان‌ها، بحث فضاهایی که وجود داره، خب مطمئناً این ورودی‌ها چون هر روز داره اتفاق می‌افته، مغز ناخودآگاه عادت میکنه و این تحریک حسیه خیلی راحت بعد از یک شاید چند ماهی همه افرادی که مواجه میشن با این تحریک حسی رو میبره یا به سمت تنش‌هایی که ممکنه به صورت پایه‌ای وجود پیدا کنه توی اون افراد، یا برعکس آرامشی که ایجاد میکنه عملا. و خب این یه ناخودآگاهی که اتفاق میفته، مثل اینکه خب شما بعد از یک مدت اگه مطالعه انجام بدین احساس میکنین که افراد اون جامعه سطح تنششون ناخودآگاه میاد بالاتر، افراد یک جامعه دیگه سطح آرامشی میاد بالاتر، و عمل موقعی که اینها جاشون عوض میشه، مثل وقتی که مثال از یه شهری که خب خیلی افراد قانون رو رعایت میکنن، خیلی فضاهای حالا دلچسبی داره، وقتی وارد یک فضای شهری دیگه میشن که یه خورده شلوغ و یه خورده تنش ایجاد تنشاش زیادتره، اون احساس نارضایتی ناخودآگاه توی شما به وجود میاد. دقیقا به خاطر همین مسیری هست که به لحاظ نوروفیزیولوژی خدمتتون عرض کردم. و همین قضیه هم حتی میتونه توی شعارهای تبلیغاتی که توی سطح جامعه معمولا فکر میکنم شهرداری، سازمان شهرداری مسئولیتی اونو داشته باشه، و مواجه شدن هر روزه چش با این شعار، یک شعار یا یک نوشته کوتاه که به صورت شعاری معمولا وجود داره، اون هم تاثیرگذاریش رو ناخودآگاه چون زیاد اتفاق میفته در نهایت روی باورهای اون جامعه میذاره. پس خب خیلی مهمه که از چه شعارها، از چه واژه‌هایی، از چه المان‌های شهری استفاده میشه، چون میتونه اکثریت جامعه رو ببره یا به سمت مباحثی که توش تنش خیلی زیاده، یا ببره به سمت مباحثی که ایجاد آرامش میکنه.
آی دکتر، اگر که نکته در بخش پایانی مد نظرتون هست که در این مورد بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. من فقط لازم اینجا عرض بکنم که به هر حال خیلی مهم هست که مراقب این باشیم که ورودی های حسی، هر چند هم خیلی سخت است که بخوایم اینها رو انتخاب بکنیم و فیلتر بکنیم، ولی به هر حال باید مراقب این قضیه باشیم که چه ورودی های حسی به صورت شبانه روزی وارد مغز ما میشه و اون اثرگذاری هایی که میتونه به صورت نامحسوس بذاره خب خیلی مهم هست و شاید یه جایی خیلی خطرناک. و به هر حال یک نگاه شاید اندیشمندانه تری باید نسبت به این هم فضای مجازی و هم تطبیقاتی که هر روز مواجه میشیم داشته باشیم.
درسته.
ممنونم از این که من رو دعوت کردین و خیلی سپاسگزارم که به هر حال امروز خدمت شما بودم.
خواهش میکنم. بسیار عالی آقای دکتر سجاد حق‌شناس، متخصص علوم اعصاب شناختی. من هم از شما سپاسگزارم که دعوت برنامه ذهن مغز زندگی رو پذیرفتید و همینطور از شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه ما رو همراهی کردن و شنونده برنامه ما بودن. همه شما دوستان عزیز شنونده رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.